بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
بحث و تحقیق درباره تنبیهات استصحاب و تنبیه 13 که محور بحث استصحاب کتابی بود، به این معنا که یک عالم کتابی اشکال کرده بود به سید بحر العلوم که شما قائل به استصحاب که هستید، نبوت موسی را میتونیم استصحاب کنیم. دیروز این بنده حقیر خدا در عوضی که بگم عالم یهودی، عالم نصرانی گفتم که عزیز من آقای فارس به من تذکر داد، گفتم از نوشتار استفاده کرده ام که اشتباه بود، مراجعه مجدد دیدم اون عالمی که در ذی‌الکفل بود عالم یهودی بود که آقای فارس عزیزم فرمودن که در ذی‌الکفل عمدتاً یهودی ها هست، مسیحی ها اونجا گویا وجود ندارن. بنابراین اون عالم که عالم یهودی بود استصحاب بقای دین یهود را برای سید بحر العلوم عرضه داشت و جواباشو گفتیم. اجمال جواب که بعضی از عزیزان امروز تشریف آوردن مثل آیه سید جواد، خلاصه روح جواب این است که نبوت با استصحاب صادر نمی شود، راه اثبات نبوت ادله عقلیه و علمیه هست، اثبات نبوت با استصحاب خضوع نمی کند. محقق خراسانی برای مزید توضیح دو نکته ای را در تتمه بیان میکنند. میفرماید که استدلال کتابی یعنی عالم یهودی نه الزام است و نه اقناع، یعنی نه جواب جواب الزامی است نه جواب جواب اقناعی است. فرق بین الزامی و اقناعی را در منطق دیده باشید که الزام بر اساس مستند درست هست، اقناع به نحوی جلو مخاطب را صد کردن هست. این شنیده بودید. اما اینجا منظور از الزام، یعنی در اصول الزام و اقناع گویا فرق میکند با اون چه که در منطق هست. در اصول الزام به معنای استدلال به مستنداتی که عند الخصم معتبر و مستند است. به قوانین و مبانی که خصم قبول دارد و ملتزم است، این می شود الزامی. و اقناع آن هست که دلیل های تازه مورد استناد قرار بدهد تا نفس مخاطب قانع بشود و سکون نفس پیدا کند. معنای الزام اقناع که فهمیدیم، محقق خراسانی می فرماید که استدلال یا جواب یا حوار عالم یهودی نه الزام بر مسلمان هست و نه اقناع. اما الزام نیست، برای اینکه الزام در این بحث منوط به سه تا شرط هست. شرط اول شک در بقای امر متیقن سابق. شرط دوم این است که مستصحب قابل تنزیل باشد. شرط سوم این است که این استصحاب نسبت به نبوت دلیل داشته باشد. خب دیروز آقای موحد سؤالی داشت که الان داشتم شرح میدم، عنایت کنید که این مطلب براتون مبهم نماند. سؤالتون این بود که چرا اعتقادیات رو آوردن در استصحاب؟ ما در استصحاب که اعتقادیات رو مورد استصحاب قرار نمیدیم. اجمالا جواب گفتم، وقت نبود که براتون شرح بدم. ورودی بحث عاملی دارد، عاملش این است که اون عالم کتابی گفت که نبوت حضرت موسی مورد یقین بوده است بین الفریقین، و الان شک در بقای آن داریم استصحاب میکنیم. عالم یهودی گفته است. جوابش رو دادیم با تفاصیلی که دیروز گفته شد، که روح جواب این بوده که استصحاب از طریق علم و اعتقاد به نبوت از طریق ادله عقلیه قطعیه و علم باید ثابت بشود، و اثبات نبوت از طریق استصحاب ممکن نیست. سؤال و جوابی بود که فهمیدید و گرفتید و دغدغه ذهنتون رفع شد. بعد از آن محقق خراسانی تتمه‌ای دارد، می‌فرماید که استدلال عالم یهودی استدلال الزامی نیست، چون الزام سه تا شرط می‌طلبد. یک، شک در باره امر سابق متیقن. دو، تنزیل. سه، دلیل بر اعتبار این استصحاب، این استصحابی که نسبت به نبوت باشد. هیچ یکی از این شرائط محقق نیست. ما که معتقدیم به نبوت هستیم میگیم نبوت دائم و نبوت دارای امد مشخص. اون نبوتی که دائم است نبی، نبوت نبی خاتم است که شک در بقاش اصلا نداریم، و اون نبوتی که نسبت به حضرت موسی است یقین به نسخ اون شریعت داریم. شرط اول محقق نیست. شرط دوم تنزیل که در استصحاب شک نازل منزله یقین بشود. درباره نبوت شک در نبوت فرض کنیم که محقق شود، نازل منزله یقین نمی شود. شرط سوم که الزام لازم دارد چه بود؟ دلیل برای اعتبار استصحاب نسبت به نبوت. و گفتیم استصحاب نسبت به نبوت اعتبار ندارد. چرا؟ چون یا مستلزم دور است احسن، یا مستلزم خرف، یا مستلزم دور است یا مستلزم خرف. اگر اعتبارش رو از شریعت سابق بگیرد دور می شود، اگر اعتبارش را از نصوص شریعت جدید و اسلام بگیرد خلف می شود. اسلام قبول ندارد یعنی قبول. و اما جواب اقنائی نیست. چرا اقنائی نیست؟ برای که الزام و اقناع برای شما شرح دادن. اقناع در اصول آن است که قناعت یعنی نفس بعد از شنیدن شواهد و ادله قانع بشود و اطمینان و سکون پیدا کند. می فرماید که اقناع در باره نبوت به طور قطعی نیاز به فحص و تحقیق علمی دارد. اگر در اثر فحص و تحقیق علمی ثابت بشود نبوت فهو المطلوب، و اگر ثابت نشود باید احتیاط کند، نه مراجعه به استصحاب. اصلا مراجعه به استصحاب زمینه ندارد، از اساس الزاماً و اقناعاً. بحث محاضره یا مناظره با کتابی کامل شد. تنبیه بعدی، تنبیه سیزده، تنبیه سیزدهم که ما قبل آخر هست. محقق خراسانی 14 تا تنبیه دارد، این تنبیه ما قبل آخر، تنبیه سیزدهم. تنبیه سیزدهم درباره تعارض بین مدلول مخصص با مدلول عام. برای توضیح مطلب یادآور می شوم که اماره افوان که اصل یعنی استصحاب در مرتبه سوم قرار دارد. اول علم هست، بعد اماره هست، بعد استصحاب. اگر علم باشد که مقدم است، اماره عمومات جزء سنخ امارات هست، مقدمه بر اصل هست. اما اینجا تعارض چرا مطرح شده است؟ به صورت خاصی هست که توضیح آن از این قرار است: اگر عامی وارد بشود و تخصیصی پس از آن صورت بگیرد، در مثالی که استادنا امام شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه فرموده اند، مطلب را توضیح بدیم. عام مثلا اوفو بالعقود، این عام هست، عام وارد شد و بعد تخصیص هم صورت گرفت. تخصیص در باره قبل، یعنی اگر قبل واقع بشود وجوب وفا در کار نیست، مورد بله اگر عنایت کنید تعارض بین عموم آن تنبیه سیزدهم، تعارض بین عموم عام و مدلول مخصص به چه صورت؟ به این صورت که اگر عام ما مثل اوفو بالعقود وارد شد و بعد تخصیص صورت گرفت، خیار قبل در مورد قبل، در مورد قبل اوفو بالعقود تخصیص خورده. خب این عام است و این مخصص، تا اینجا تمام. این عام و خاص الان زمینه برای تعارض می شود. به چه صورت؟ به این صورت که میگیم اصل در خیار قبل فوریت هست، باید مکلف بر اساس اقتضاء ادله قبل همون روز اول اقدام کند به فسخ و به تذکر، به باید. اما اگر یک روز تأخیر شد و از حالت فوریت بیرون آمد، شک میکنیم که این تخصیص ادامه دارد، دلیل تخصیص استمرار دارد، فردا را هم شامل میشود یا نه؟ ادله عموم اینجا حاکم است، اوفو بالعقود. تعارض خوب فهمیدید. پس از که تعارض خوب درست معلوم شد، در این رابطه محقق خراسانی، در این رابطه شیخ انصاری مطلب را به طور مختصر با یک قاعده برای ما بیان می کند. می فرماید در این فرض اگر عموم ازمانی بود، مثل این که بگیم اکرم العالم فی کل یوم، ازمانی بود، افرادی هم هست، ازمانی هم بود، عموم ازمانی قید زائدی می طلبد، یک اشاره به عمود زمان باید صورت بگیرد. اکرم العالم فی کل یوم الى ابد، این عموم ازمانی. اگر عموم عام ازمانی بود، در این صورت و در این فرض مسئله تمسک به عام مقدم است. اگر عموم هم ازمانی نبود فقط افرادی، در آن صورت مثل این که گفته شود اکرم العالم اطلاق دارد، استمرار هم در مبدولش هست، ولی شمول ازمانی ندارد. مخصص که بیاد راه را برای ادامه شمول سد می کند. این رأی شیخ انصاری. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید مسئله به چهار صورت منقسم می شود. قسم اول آن است، این قسم اول دوم سوم که میگیم در عبارت اینجوری نیست، در عبارت اما اگر امکانه اینجوریه دیگه. شما به اقسام عنایت کنید که میگید اقسام و به کفایه مراجعه میکنید، نه خیلی کفایه چیزی به سادگی با آدم صحبت نمیکنه. اینها استخراجات از اساتید از بیان شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه است. مثلا برای شما بگم قسم اول این است که ممکنه در این تصویر یک کمی محقق خراسانی هم اشاراتی داشته باشد، ولی کلیاتش اینه که متن سنگین و اختصاری است. در هر سر این مسئله به چهار صورت منقسم می شود. قسم اول آن است که زمان برای عام و برای تخصیص ظرف باشد، مثل این که بگیم اکرم العالم اکرم العلماء، مثلا اکرم العلماء بگیم زمانی که اونجا آمده است، مثلا اکرم العلماء فی یوم الجمعه زمان ظرفه، و تخصیصی که در اونجا آمده باشد هم به عنوان ظرفیت، لا تکرم زید لا تکرم زید فی یوم لا تکرم زید العالم فی یوم الجمعه، بازم ظرفه. این صورت اول، هر دو ظرف، زمان برای عام و برای تخصیص ظرفه. قسم دوم زمان برای عام و برای تخصیص قید هست. در صورت قید مثلا میگد که اکرم العلماء فی کل یوم، در این صورت که قید باشد زمان را دقیق مورد توجه قرار بدهد، عموم ازمانی می شود. و درباره تخصیص اگر عنایت کنید، الا تکرم زید العالم فی یوم الجمعه، از خارج بدانیم که این یه روز جمعه قید هست که فقط در روز جمعه قیده، قرائنیست که ما از خارج میدونیم. مثلا از جمله قرائن حضور زید در روز جمعه، روزهای دیگه نیست، قید است برای عدم، قید است برای تخصیص. و صورت سوم و چهارم مختلفن. به این صورت که صورت سوم زمان برای عام ظرف است و برای تخصیص قید. از صورت قسم چهارم عکس شخصی قسمت سوم زمان برای عام قید هست و برای مخصص ظرف. این چهار صورت را محقق خراسانی اعلام می فرماید. اما احکام این صور را عنایت کنید. می فرماید قسم اول که زمان ظرف باشد هم برای عام و هم برای تخصیص یا مخصص، در صورتی که ظرف باشد می فرماید در این صورت مخصص در مورد تعارض مقدم است، تقدم با مخصص است در صورت تعارض. چرا؟ برای اینکه در صورتی که زمان ظرف باشد عموم ازمانی نیست، خود عموم ازمانی نیست، هرچند اقتضاء طبیعتش استمرار است ولی مخصص قطع میکند اون استمرار را و ما بقی بعد الاستمرار در قلمرو به مخصص است نه در قلمرو به آن. بنابراین این صورت با این تعبیر ساده برای ما معلوم شد. قسم دوم چه بود؟ هر دو زمان برای هر دو قید بود. در صورتی که زمان برای هر دو قید باشد طبیعتا می فرماید که عموم عام مقدم است. چرا؟ برای اینکه اشاره شد در صورت قید که زمان را دقیق قید کند برای مدلول عام، از عام می شود، عام می شود ازمانی، احسن تو، عام می شود ازمانی. عام که ازمانی شد یعنی فی کل یوم اکرم، قبل از تخصیص و بعد از تخصیص. برابر این بعد از تخصیص عموم ازمانی باقی است و مخصص چون که یوم الجمعه یا زمان قید براش بوده است و مقید منتفی است به انتفاع قید خودش. این دو قسم خوب فهمیدیم. قسم سوم چه بود؟ ظرف زمان، عفوان زمان برای عام، برای زمان، زمان برای عام ظرف باشد و برای مخصص قید. در این صورت می فرماید که هر دو از اعتبار می افتند، نه تمسک به عام می شود و نه تمسک به مدلول مخصص. اما تمسک به عموم عام نمی شود برای اینکه عموم ازمانی نیست. در این صورت عموم ازمانی نیست. و اما تمسک به مخصص، مدلول مخصص نمی شود برای اینکه مقید به زمان قید بوده، به انتفاع قید مدلول منتفی است. اما صورت چهارم را هم سریع برای شما یادآور بشم که این قسمت جمع بشود انشاءالله. صورت چهارم چه بود؟ زمان. قید هست برای عام و ظرف هست برای مخصص. جزاکم الله خیرا. در این صورت استادان علام شیخ صدرانی فرماید که متمسک به مدلول متعارضه ممکن است، هم تمسک به عام جا دارد و هم تمسک به مخصص جا دارد، ولی از آنجا که عام دلیل لفظی است مقدم بر اصل است، تمسک به عام می شود نه تمسک به مدلول استصحاب. چهار قسمی بود با خصوصیات دقیق و با عبارت واضح، شکر خدا برای شما گفته شد. تنبیه 13 را کامل کردیم، آخرین تنبیه 14 انشاءالله فردا. سلامتی آقا نماز زمان صلوات خط کنید. آمان.